در پارالمپیک توکیو به دست آوردیم. والا ما از سال 2014 فدراسیون جهانی اومدن که رویدادهای قهرمانی جهان و بین‌المللی قهرمانی جهان و اینا رو برنامه خودشون، شاخص‌های خودشون قرار دادن که بیشترین مدال‌های قهرمانی جهان، بیشترین مدال‌های قهرمانی بین‌المللی هر بازیکنی داشته باشه، بهترین مدال‌هاش داشته باشه، ما این امتیازها رو جمع می‌کنیم و سهمیه المپیکی بهشون اختصاص میدیم. خدا شکر ما میتونیم تمام امتیازات خودمون بهتر جمع کنیم و جز 4 تا بازیکن رنکینگ بهترین ها قرار بگیریم که تونستیم سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو یا خونه به دست بیاریم.
آرزو میکنم براتون آرزوی موفقیت میکنم. فقط خیلی کوتاه بفرمایید که کلاس مبارزه شما در این رقابت چه کلاسی هستش؟
پاراشوتماندو بنده خودم این کلاس 44 بازی میکنم و سخت‌ترین کلاس هم تو این کلاس ها قرار داره. پاراشوتماندو اگه جزئیاتش رو ما بپردازیم کلاس 41 2 و 3 و 4 هستش. آخرین کلاس هم که 44 و 3 پارالمپیک برگزار میشه، اونم مختص به این که تعداد بازیکن ها بیشتره، جذابیت بازیکن ها بهتره و
بله.
بعد دیگه به طور مختصر اگه بخوایم بگم حرفه‌ای تر است. بله.
بله. تشکر میکنم از شما آقای اثر عزیزی، از چهره های شاخص پاراتکواندو کشورمون و سهمیه پارالمپیک توکیو. براتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنونم آقای خطیبی، انشالله هم شما هر تمام روزهای زندگی تو موفق و سربلند.
ممنون، مرسی، تشکر.
سپاسگزاریم آقای عزیزی و خدا نگهدار.
عرض ادب و ارادت خدمت همه اساتید ورزش و بزرگواران رادیو ورزش. الان در مورد وبینار و کارگاهی که در مورد کوچینگ برگزار شد، رادیو ورزش برنامه‌ای رو تهیه کرد و اینکه اطلاع رسانی در این مورد خیلی ضعیف بود، من ازتون خواهش میکنم در این مورد حتما لطف کنید که اطلاع رسانی رو بیشتر بکنید تا واقعا کوچایی که حالا سرمربیای تیمای ملی هستن، مخصوصا که بنده خودم یکی از اونا هستم، اصلا اطلاعی نداشتم و دیگر مربی‌ها هم همینطور بتونن توی این وبینارها شرکت کنن. بسیار سپاسگزارم ازتون، ممنون، خدا نگهدار.
با سلام و عرض ادب خدمت دست‌اندرکاران رادیو ورزش و همچنین بزرگوارانی که در رابطه با ورزش‌های رزمی کاراته فعالیت می‌کنند. من یه داور بازنشسته فوتبال، خواهشی از آقایون فدراسیون کاراته و ورزش‌های رزمی دارم که نگذارند مسائل بداخلاقی و بی‌انضباطی در ورزشی که سراسر احترامه همچون کاراته، وشو، اینا این مسائل بداخلاقی ورود پیدا کنه و از مسئولین کمیته انضباطی این فدراسیونا خواهشی دارم به عنوان یک برادری که حدوداً از سال 48 در ورزش ایران فوتبال و دو میدانی فعالیت میکنه، خواهشی دارم با هیچ گونه بداخلاقی کنار نیاید، چون اولش و اگر خدای نکرده این بداخلاقی ها در اجتماع کاراته و وشو پیدا بشه، ادامه دار خواهد بود. محمد حسین واقعی هستم، مشهد مقدس، خدا نگهدار.
و عرض بکنم که اسم همه فدراسیون ها رو بردن جز رشته مورد نظر که تکواندو بود. حالا گاهی وقتا میشه ما کاراته و تکواندو رشته ها رو اشتباه بگیریم، اون اتفاق خاص توی تکواندو افتاده بود، اتفاقا هم بررسی شد، رأی محکمی هم صادر شد، اما اینکه حالا این رأی چقدر با حقیقت منطبق بوده نه بنده میتونم نظری بدم نه کسانی که اونجا نبودن. و اطلاعاتمون ناقصه و کسی که اطلاعاتش ناقصه خیلی نمیتونه در این زمینه صحبتی برای شنوندگانش داشته باشه. در مورد اون وبینار، اون فقط مخصوص فدراسیون ووشو بوده و به تمام هیئت‌ها اعلام شده. هیئت‌ها هم به مربیان اعلام کردن، مربیان برگزیده، و کسانی که در اون وبینار باید حاضر می بودن اطلاعات رو داشتن و اومدن، تعداد زیادی هم شرکت کرده بودن. اما اگر وبینارهایی به صورت کلی‌تر و پوشش کلیه رشته‌ها برگزار بشه، بله، باید اطلاعات بیشتری هم در اختیار مخاطبان قرار بگیره. اما جناب دکتر نصیری هم پشت خط برنامه هستن، با ایشون همراه میشیم و پس اخلاق در رشته‌های رزمی. سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد اکرامی و استاد خطیری، در خدمتتون هستم.
متقابلا منم عرض سلام و صبحخیر دارم خدمت شما آقای دکتر نصیری، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. بحث اخلاق در هنرهای رزمی رو داشتیم در جلسات گذشته، راجع به اصول بیستگانه منصوب به استاد گیچین فوناکوشی صحبت کردیم در شوتوکان کاراته و گفتیم که کاراته سراسر احترام، نگرش اون تدافعی نه تهاجمی، طرفدار و حامی عدالت، ابتدا خودمون رو بشناسیم و سپس دیگران رو، و روحیه از تکنیک مهمتره. اصل ششم که امروز میخوایم راجع به اون صحبت کنیم بیان میکنه ذهن خود رو رها کنیم. مفهوم این اصل تمرین تا حدیه که منظور این اصل اینه که تمرین بکنیم تا حدی که پاسخ به محرک به صورت خودکار در بیاد، که این مربوط به ANS یا Automatic Nervous System، یعنی دستگاه عصبی خودکار بدنمون هست. در کارات تمرینات باید به شیوهی باشن که در چتری از ثانیه بتونیم به حرکات حریف عکس العمل خودکار نشون بدیم. واکنش ها باید متناسب با کنش ها باشن. کاراته هنر زندگیه و کاراتکا از تجربیاتش در تمرین و مسابقه استفاده میکنه و اونها رو در زندگی روزمرهش به کار میبره. ذهن در کاراته بایستی از آرامش برخوردار باشه و فلسفه وجودی مدیتیشن ذهن هم همینه. برای انجام این کار ورزشکار در محیط ساکتی میشینه، چشماش رو میبنده، ذهن خودش رو رها میکنه و سعی میکنه به چیزی فکر نکنه. این کار در دراز مدت باعث افزایش تمرکز ذهنی ورزشکار خواهد شد. قهرمانان کاراته یاد میگیرن که از این تمرکز ذهنی در مراحل بعدی زندگی پس از دوران قهرمانی در شغل و حرفه خودشون هم بهره بگیرن و به موفقیت نائل بشن. یکی از راهایی که رزمیکاران کشورمون جهت آرامش ذهنی ازش استفاده میکنن انجام عبادات فردی پیش از مبارزه یا مسابقه است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیرن. آخرین نکته این که رها کردن ذهن در کاراته همچنین به معنای عدم انقباض ذهنیه. انبساط ذهنی یعنی کاراتکا سعی میکنه مرتب یاد بگیره، گوشاش رو باز کنه، بالندگی داشته باشه و دچار پدیده فاسیلیزیشن یا فسیل شدگی نشه. ممنون از زمانی که در اختیارم گذاشتید.
سپاسگزاریم از دکتر نصیری. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
استاد خطیری، زمان نداریم، در خدمتون هستیم. ثانیه‌های پایانی.
خواهش میکنم، من با توجه به اینکه فرمودید زمان نداریم، من از شما همکار عزیز تشکر میکنم، همچنین از شنوندگانی که ما رو تا این لحظه یاری کردن، همراهی کردن و ما رو قابل دونستن و سوالات و مطالبشون رو با ما در میون گذاشتن. من براتون تا هفته آینده آرزوی سلامتی و بهبود.
ممنون از شما، به اتفاق شما بزرگوار. و همه همکاران هم با شنوندگان رو خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
لذت آنچه را امروز داری با آرزوهای آنچه که نداری خراب نکن، اما بدان آنچه که امروز داری روزی آرزویش را داشتی.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. جام پاره کنم قمت گر به جانم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند، امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم هم برون برم، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود، ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم پر شکسته مرا، وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خسته مرا. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
کانون تندرستی.
نام خدا. سلام، از تهران شبکه ورزش با برنامه کانون تندرستی در خدمت شما ایم. هدف از تولید این برنامه معرفی راهکارهایی است برای سلامت و تندرستی شما. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول، پیام های سلامت و تندرستی. بخش دوم، ورزش سالمندی و بیماری های مرتبط با این گروه سنی. و بخش سوم، پاسخ به سوال های شما شنونده محترم. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن و برنامه های تندرستی رو تعقیب میکنن. تندرستی هم به لحاظ جسمی متعاقب اون پس از شرکت در فعالیت های ورزشی، اون تندرستی روحی و ذهنی هم برای افراد به وجود خواهد اومد. امیدوارم نکاتی که خدمت شما ارائه میدیم مورد استفاده قرار بگیره.
آقای دکتر، در برنامه‌های گذشته فهرست و جدولی رو معرفی کردید در مورد کسانی که باید رژیم غذایشون به نوعی باشه که 1200 کالری یا 1400 کالری به بدنشون برسه. در این برنامه قصد دارید که در مورد چه مسئله صحبت بکنید؟
بله، دو برنامه غذایی دیگه هست که برای تقریبا شاید بگیم این 4 نوع برنامه غذایی تمامی افراد رو زیر پوشش قرار میده. بعد از دوره بلوغ البته و بعد از دوره نوجوانی وقتی به جوانی وارد میشن تا بزرگسالی و بایستی این کالری ها رو به نحوی کنترل بکنن. ما در بحث کنترل وزن هستیم و حساسیت بر اینه که وزن ما به طور ناگهانی افزایش پیدا نکنه که معضلاتی رو برای ما به وجود بیاره. ما در جلسات گذشته برنامه غذایی 1200 کیلوکالری و 1400 کیلوکالری رو برای خانم ها و آقایون مطرح کردیم. برای امروز ما برنامه 1800 کیلوکالری رو، یک ریزی رو ما پیشنهاد میکنیم خدمتشون که انجمنهای تغذیه‌ای مطرح میکنن. همونطور که گفتیم برنامه غذایی شبانه روزی رو به جای اینکه برعکس اینکه بعضیا یکی دو وعده رو اصلا نمیخورن، در یه وعده دو وعده خلاصه میکنن، اونها در 6 وعده پیشنهاد میکنن. یکی صبحانه، که صبحانه برای 1800 کیلوکالری فرضاً نسبت به 1200 کیلوکالری که جثه های کوچکتر و بانوانی هستن که فعال نیستن، در اینجا ما میتونیم بگیم بانوانی که ورزش میکنند و جثه متوسطی دارن و یا فعال هستن در شغل حرفه‌ایشون، به جای 30 گرم نان جو یا سبوسدار 60 گرم میتونن میل بکنن. دو قاشق مرباخوری کره بادام زمینی، در حالی که در نوع اول ما پنیرهای کم چرب و گردو رو پیشنهاد میکردیم، یک قاشق غذاخوری خامه و یک عدد موز رو برای رسیدن به 1800 کیلوکالری در شبانه روز و تأمین نیازهای حیاتی اندامهای بدن به لحاظ انرژی و همچنین انرژی فعالیت‌های دیگه مثل ورزش، اگر ورزش میکنن، ما اینو در نظر میگیم. در میان وعده صبح یا صبحانه دوم، یک لیوان توت فرنگی و دو عدد بیسکویت بدون کرم سبوسدار پیشنهاد شده. و برای نهار در 1200 کیلوکالری ما میگفتیم 5 قاشق سرخالی برنج. برای نهار اینجا تا 10 قاشق سرخالی برنج پیشنهاد شده و با حالا میتونن خورشی که 1 قاشق مربا خوری فرضاً روغن مایه توش بوده یا سرخ کردنی و 7 عدد میگو یا حالا هر نوع ماهی یا گوشت مرغی که گوشت سفید باشه با 3/4 لیوان ماست کمچر، 1 لیوان سالاد مخلوط انواع سبزیجات، 1 قاشق مرباخوری روغن زیتون. در حقیقت این نهاری است که ما مقایسه بکنیم با نهار برای فردی که 1200 کیلوکالریه، یه مقداری کالریش بیشتره. برای عصرانه برنامه غذایی 1800 کیلوکالری، 2 عدد بیسکویت سبوسدار، 1 لیوان شیر کم کرد، میوه مثل سیب یا انبه به 1 عدد در اندازه کوچک و نیم لیوان کدو یا مشابه اون. برای شام باز ما میبینیم در گروه اول اونایی که 1200 کیلوکالری که دیگه کمترین کالری برنامه غذایی 3 کالری به ما میرسونه، میگفتیم 30 گرم نان جو یا سبوسدار، در اینجا 60 گرم نان به اضافه 300 گرم مرغ آب پز، 1 گوجه فرنگی، ماست کمچر به میزان 3/4 لیوان و 1 لیوان سبزی آب پز. و در حقیقت ما میبینیم که در این نوع هم باز نسبت به نوع اول مقداری بیشتر کالری ها. بعد از شام هم یک وعده مختصر پیشنهاد شده، 1 عدد سیب و 10 عدد بادام برای افرادی که 1800 کیلوکالری در شبانه روز باید بهشون کالری برسه که انرژی کار و فعالیت و انرژی حیاتی استراحتی تمامی اندام ها رو تامین بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر. شنوندگان محترم، بخش اول برنامه پایان رسید. در مورد میزان مصرف مواد غذایی برای جثه ها و اندام های مختلف صحبت کردیم و از 1200 شروع کردیم تا به 1800 رسیدیم. جدول غذایی رو آقای دکتر خدمتتون گفتن که با پیشنهاداتی که به شما دادیم قطعاً میتونید سلامت و تندرستی خودتون و تناسب اندام خودتون رو حفظ کنید. با بخش دیگری از این برنامه همراه باشید. قانون تندرستی، شبکه رادیوی ورزش و بخش دوم. خب جناب دکتر بیات، در بخش دوم در مورد بیماری دیابت همچنان قصد دارید که صحبت بکنید، با توجه به اینکه در برنامه گذشته صحبتتون کامل نشد و قصد داشتیم در این برنامه بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
بله، ما در جلسات گذشته اشاره داشتیم در مورد سالمندانی که بعضی از عوارض و بیماری ها رو دست به گریبان هستن باش و بایستی تلاش بکنن فعالیت ورزشی هم ادامه بدن، منتها از اونجا که یک فرد سالم حتی اگر خودش هم به ورزش بپردازه بدون برنامه هم باشه یه تأثیراتی رو از ورزش خواهد دید و خطرات زیادی هم تهدیدش نمی کنه، ولی برای افرادی که بیماری های خاصی دارن قطعا باید فعالیت های حرکتی و ورزشی و جسمی با نظر پزشکشون و با آگاهی کامل از نوع و شدت بیماریشون طراحی و برنامه ریزی بشه. در سالمندانی هم که ممکنه دیابت داشته باشن هنگام ورزش باید توجه بکنن که 6 خطر میتونه اونها رو تهدید بکنه. اولین عامل افت قند خون یا هیپوگلیسمی بود که ما راجع به اون صحبت کردیم که ممکنه حین ورزش به وجود بیاد و خطرآفرین باشه. دومین عامل خطرآفرین افت قند خون تأخیری بود که گفتیم حتی تا 15 ساعت تا 30 ساعت بعد از ورزش ممکنه چنین حالتهایی به دلیل اینکه فعالیت‌های بدنی خودش میتونه منابع گلیکوژنی رو تخلیه بکنه و اگر یه تغذیه خوب نباشه بعد از ورزش میتونه با کاهش و افت قند خون فرد رو مواجه بکنه، برای فرد به وجود بیاد. سومی خطر، بالا رفتن قند خون یا هایپر یا هیپر گلیسیمی بود که ما میبینیم افرادی که دیابت دارن در نوع یک گفتیم که اگر به بالای 25 باشه نباید شروع به ورزش کنن مگر اینکه پایین بیاد، چون حین ورزش مخاطراتی براشون به وجود میاد. در نوع 2 تا 300 میلی گرم در دسی لیتر اگر قند باشه و بالاتر از اون نباید شروع به ورزش کنن تا به حد پایینی بیاد، چون همون موقع حین ورزش میتونه در حقیقت برای اینکه اون قند خون بالاست و انسولین رو وارد مدار میکنه احساس یه افت قند خون در بدن به وجود میاد. همین عامل گفتیم موجب میشه که کبد از چربی های موجود بخواد تجزیه کنه، منتها به صورت ناقص. وقتی چربی به صورت ناقص در بدن در حقیقت تجزیه بشه، که شاید مشابه اون چیزیست که عزیزانی که میرن قرصای چربی سوز میخورن و همین انفجار چربی رو در بدن به وجود میاد، بدن اسیدیته میشه. وقتی این حالت بدن اسیدیته شد، متاسفانه میتونه شوکایی رو به بدن وارد بکنه و فرآیند خطری رو به وجود میاره که در دیابتی ها کتو اسیدوز دیابتی بهش میگن و حالتی کشنده میتونه باشه و این عامل گفتیم خیلی مهم است. بیماری بعدی بیماری اعصاب یا نوروپاتی بود که در حقیقت ما دیدیم که احساسای پا ضعیف میشد و ممکن بود زخمایی در پا ایجاد بکنه. خطر دیگری که افراد دیابتی رو این ورزش در حقیقت تهدید میکرد آسیب‌های عضلانی اسکلتی بود که در افراد دیابتی یه مقداری به دلیل اون عدم حس هم موجب تغییرات شکلی در انگشتان بود. آخرین خطر که امروز ما صحبت میکنیم حوادث قلبی عروقیه که در افراد غیر دیابتی معمولا مشکلات قلبی هنگام ورزش و خطرات برای ورزشکاران کمه، به نسبت 1/18,000 گزارش شده در افرادی که ورزش میکنن. اما برای افراد در حقیقت دیابتی میبینیم که این عامل بالاست و معمولا 4 برابر بیشتر از افراد سالمه. بنابراین باید کاملا توجه داشته باشن که چربی خون بالا اگر دارن، فشار خون بالا دارن و مشکلات قلبی عروقی دارن، نوع بیماری قلبیشون دقیقا به وسیله پزشک مشخص، وسعت اون تخمین زده بشه و عوامل خطرساز رو بررسی همه جانبه بکنن و تست ورزشی بگیرن و با توجه به این اطلاعات در حقیقت بیان و یک نوع ورزشی رو که زیاد هم خستگی آور نباشه برای فرد توصیه بکنن که مشکلاتی براشون به وجود نیاد. عموما تست ورزشی رو همونطور که ما در مجموع گفتیم بیشتر پزشکان توصیه میکنن، به خصوص برای بیماران دیابت دارن بالای 40 سالن یا بیماران دیابتی که 30 ساله هستن ولی 10 سال سابقه دیابت دارن. چون گفتیم این عارضه رو ممکنه از سالها قبل ما داشتیم و متوجه نشدیم، حالا عوارضش هشدار به ما داده که ما متوجه بشیم. افرادی که چربی خون، فشار خون بالا و درگیری کلیوی چشمی دارن و استعمال دخانیات هم دارن، اینا خود به خود بدون نظر پزشک نباید ورزش بکنن. بیمارانی که بیماری عروقی شناخته نشده ای دارن، نارسایی کلیه یا بیماری های سیستم عصبی دارن و یا بیماری های شناخته شده ای که پزشک برای اونها تشخیص داده، اینا باید تست ورزشی بشن بعد ورزش رو شروع کنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان محترم، بخش دوم هم به پایان رسید.